روی دستگاه ها دارید یا از توی کتابخانه اونها میتوانید پیدا کنید و مطالعه کنید. کتاب بسیار خوب و متن و تقریبا درس های خارجی ایشون که درس گفتن ملخصش با این بیانات خیلی علمی و خوب در این کتاب آمده. میشه باید گفت اصلا جزء کتاب های اصیل متن فقه به شمار بیاد. خب خود آقای خونساری هم که مسئله شون خیلی واضحه، آقای یاسین احمد خونساری از شخصیت های نمونه بودن که خب ما خدمت ایشون تلمس کردیم و استفاده های زیادی از محضر ایشون بردیم. با آخری ایشون پنج دسته می کنند روایات را و در بین این پنج دسته روایات را هر کدام یک جوری براش جوابی ذکر میکنن الا یکیش که نه جواب نفی نه اثبات چیزی ذکر نمیفرماید. ظاهرن از جهت سند قوی نمیدانستن ولی معلوم هست که جبرانش را به این میدانستن جبران که شهرت داره به عمل به اون و وقتی عمل به اون تقریبا امر واضحی باشه که دارن عمل به اون میکنن این دیگه میشه چه جبران سنده میشه. در هر صورت اون که برداشت کردن حضرت امام از فرمایش ایشون که به نظر میرسد که برداشت درستی بوده این است که از این روایات موضوعیتی برای شطرنج در روایات و در آیات شریفه ایم که معنا شده نیست به معنای در ذیل روایات معنا شده به معنای شطرنج و نر موضوعیتی براش حساب نکرد. لذا ما اینجا باید این بحث را خوب بازش کنیم. یه چیزی حرام میشه موضوعاً اصلا این موضوع خاص مورد نظر هست موضوعیت داره برای حرمت خودش اصلا موضوعیت برای حرمت هست. اگر خودش موضوعیت برای حرمت شد ما کارش امتحان میشه حرام، یعنی به طور کامل معلومه که عنوان حرمت رفته روی شخص و موضوعیت خاص خود شطرنج. اگر این باشه دیگه ما الال عبد باید بگیم حرامه، معنی نداره دیگه غیر از این دیگه باشه. موضوعیت که پیدا کرد میشه دیگه حرام الال. مثل بعضی از اجزای گوسفند که حرام شده خوردنش این دیگه معلومه الالعبد این حرامه دیگه نمیشه. مثلا یکی از چیزهایی که از عضو تشکیلات خلاصه امروز سوال میشه و جز سوالات میشه بعضی از اجزای گوسفند را مثل مثلا بیزه اون خب حرام شده. حالا این دیگه باید بگیم الیوم القیامه این چیه حرام موضوعیت. پس اگر میسر به معنای شطرنج باشه و شطرنج و نرد تفسیر شده باید بگیم این اگر به عنوان موضوع باشه موضوعیت داره هم در قرآن و هم در روایات معناش همین است و این دیگه حرام ابدی میشه موضوعیت دیگه. حالا چند تا روایتش را در حد این که معنا را ببینیم، یکیش این روایت ابن ابی عمیر ان ابن ابی عمیر ان بعض اصحابه، این روایت سه از باب 102. 102 این باب تحریم لعب به شطرنج و نحوه. این جز معنا اینجوری شده از حضرت امام صادق علیه السلام فی قول الله عز و جل فجتن بر رجس من الاوسان، رجس از اوسان، معنی رجس از اوسان چیه؟ حضرت فرمودن هو شطرنج، فجتن بر رجس من الاوسان و همچنین وجتن بر قول از زور قال الرجز من الاوسان هو شطرنج و قول زور الغنا. تفسیر شده آیه شریفه به این معنا. یا روایت اول که مسائل اولم قرار دادن این را، این روایت مشهور زید شحامه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل فاجتنب الرجس من الاوسان واجتنب قول الزور قال الرجس من الاوسان الشطرنج و قول الزور الغنا. تفسیر کامل اینه. یا روایت دومش که تفسیر به باطل شده، عن ابی عمر عن حفص بن مختری عن امن ذکره و عن ابی عبدالله علیه السلام قال الشطرنج من الباطل.
اکیل ماد به باطل منظوره؟
نه دیگه، باطله، کار باطلیه، کار حرامه، باطله یعنی حرامه، نیست بحث اکل و اینا دیگه نیامد، خود فعل اصلا شطرنج ذاتش باطله. خیلی جا تعبیر به باطل که میشه یعنی دیگه هیچ وجه صحت نداره. الشطرنج من الباطل. یا در روایت
خیلی تکلیفی میشه این ظهور اینجا
تقریبا این ها احسن تو
حالا اگر که بگیریم کنارمون مثلا از مثل آقای اکل به باطل آقای بگیریم
بله این. حالا این الان بگیریم خود روایات چطور آیه را که معنا میکنن چی ازش برداشت میکنیم این را دقت بفرمیم بله. بعد این نکته ای که میخواید روشن میشه. باز روایتی که یه تفسیرهایی درش هست، باز اینم از ابن ابی عمر نقل میکنه محمد ابن حکم تا روایت چهار عن ابی عبدالله علیه السلام ان الله عز و جل فی کل لیلت من شهر رمضان اتقاء من النار، هر شبی از شبهای ماه رمضان ادعی از آتش جهنم آزاد میشن، من اتقائم من النار الا من افطر علی مسکر، کسی که افطار بکنه با شراب با یه مسکری او مشاحن یعنی چه معنی میدید؟ او مشاحن او صاحب شاحین با هی حوز قلتو با ای شیئن صاحب شاحین قال از شطرنج. کسی که دارنده شاهین باشه یعنی مصاحب باشه همراه این کار شطرنج، به عبارت دیگر کسی که کار شطرنج بازی هست، شطرنج باطن
مشاهن و مشاهن مشاهن
اون رو چی معنا کردن تو لغت بیمونه چی معنا دیگردید پیدا انا ابی عبدالله باز از زراره نقل شده انا ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الشطرنج و عن لعبت شیب التي یقال له لعبت الامیر و عن لعبت سلاس. حالا اینجا میبینید حضرت استناد این بیفقال ارعیتک ازا میز الله الحق والباطل. خدا وقتی حق و باطل را ممیز کرده جدا کرده از هم ما انهما تکون یا ایهما تکون قال مع الباطل قال فلا خیر فی لخیر درشنی. باطله معنا شد که چه؟ یعنی حق دیگه نیست. باطله یعنی چه؟ یعنی لا خیر فی. روایت بعدی هم که روایت شش باشه ان ابي عبد الله عليه السلام قال يغفر الله في شهر رمضان. خداوند در ماه رمضان همه رو میامرزه الا لثلاثه برای سه مورد. صاحب مسکر اونجا بود افطار با مسکر، اینجا اصلا صاحب مسکر مراقب و مواظب همیشه با مسکر هست، مدام با صاحب یه چیز میگن یعنی با این دیگه سر و کار داره،
یعنی میخوره
میخوره میده به این نگهداری میکنه
نمیخوره
بازم وقت شامل
میشه
خیلی مشکله،
یعنی همراه دیگه نه اینکه
مصرف کنه. حالا اینش یه مشکله، ولی صاحب که میگن نوعا یعنی با این علاقه دارد و با این بالاخره مصرف میکنه.
منظور ما تو مصرفش
ظاهر این مصرف اینه، نه این که بخواد صاحب معنای مالک باشه که نیست، یعنی همراه مدام با اینه با این سر و کار داره.
اگه اون هم باشه نداره به قدیمه مورد باید که فرمود چند دستتون مسکر مورد
بله
بله اونی هم که داره بازم مخبرت شامل حالش نمیشه.
او صاحب شاهین که شاهین در روایت قبلی معناش چی؟ از شطرنج. او مشاهین
یعنی شدید العداوه عدو این معنی
ها ظاهرن به معنی اینه که چیزی که موجب عداوت میشه و عداوت و برداره اضافه میکنه شدیدش میکنه محکم میکنه اون عداوت و برداره نمیشن مگنش چی مشاهده
میشه.
روایت بعدی که روایت هفت هست اینا مرحمت کنید نقطه ای که درش هست انا ابی عبدالله بله ان ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الشطرنج فقال دعو المجوسیه لأهلها لعنها الله. خب یک اشکالی که اینجا خیلی بعضی ذکر کردن چون عملی بوده که اهل مجوس انجام میدادن و بیشترم اگر ما روایات رو برگردونیم صرف مسئله برد و باخت تنها نبوده، یکم انتصابش به اهل نار، به طوری که ما در روایات میگیم مجوس اهل نار، و مجوس هم غیر از زردشت اشتباه بعضی معنا کردن، مجوس و زرتشت و زردشت اینا معنا میکنن به مجوس. نه مجوس این نیست، مجوس ظاهرا معرب میخ گوشه، این گوشش چیز بوده، میخ گوش نتیجه شده بوده، بهش میگفتن مجوس، طرفدارانی که داشته دو اینها، شاید آتش پرستی که معروف هست، این غیر از اونه. بله اهل زردوش اینا آتش پرستی ندارن، میگن ما آتش نمی پرستیم، ولی چون همسایه افرادی می آمدن و این کف ماف دادن و آتش روشن کردن کار مشکلی بوده، این آتش همیشه اونجا موجود بوده که هر کسی میخواد برای غذایی بپزه یا برنامه مثلا آبی برای غسل کردن یا جهات دیگه ای بوده، این آتش اونجا همیشه نگه میداشتن. نگهداری آتش در یک جایی غیر از اینه که چه پرستی توجه کنه، در رفع حوایج مردم این آتش را نگه میدارن. ادعایشون اینا اینه که میگن برای اینجا هست،
ابتدایش اینجور بوده ولی بعدش شدن آتش
کرد اینجا نوشتن، بعضی گفتن اینا میگن بعدش دیگه
شیطون بودشون زنی هم
بله، ولی اینم باز مربوطه به همون مجوس میشه، اینطوری که حالا بعضی از سلام علی بعضی از متر حق مهم به بفهم. ظاهرا اینه که مجوز خلاصه چون غیر از زردشته، اینایی که نسبت داده میشه به مجوز کرد، حالا به قول شما اگه اولش هم نبوده بعدش که مثلا پرستش کردن، حالا اون دیگه هرچی هست مربوطه به مجوز. این شطرنجا از باب این که انتصاب به مجوز شده، معلومه که ول کنید این را، این کار ماره مجوز کرد مربوط به شما نگاه.
حالا اگر اینجا مارده بگیم یه میرون به خود ذات بگیم
احسنتون میرون روی این مسئله این مقدار. در هر صورت یکی باطل فلا خیر فیه، باید ما اینجا خوب دقت کنیم، یکی هم این که منصوب به مجوز هست، یکی هم این که مورد خلاصه بخشش و غفران الهی قرار نمیگیرن، اینایی که صاحب شطرنج هستن.
حالا اینا علتهای تحریم بشه یا حکمتاشه یا انگیزه هایی که امام میفرما که اینا دوری کنن، اصلا کار نداره، همینطور میگه باطل، باطل نه حرامه،
بلاخره رواج حالا اون چیزی که ما میتوانیم ازشون، رواج اون روز این بوده، رواج اون روز این بوده که این علامتی بوده که اینا طرفدار مثلا مجوس هم خیلی مجوس، یا رواج این بوده که توش دعوا و نزاهای خیلی ناگوار پیش میامده و کشمکش خیلی ریشدار و دشمنی های ریشداری درش پیدا می شده.
یه اصل نمیشه اینه درست کنیم، یه همون آیه قرآن اصل این روایات تفسیر آیه، اصلش همون یاری دو بین کن عداوت و برزار، حالا مجلس باطله
بله میشه دیگه. حالا رو هم رفته باید ببینیم چطور میتونیم اینا تقسیمش کنیم.
یه
بخشی
نجام ما
نه. خب حالا ما روایات دیگه ایست که بعضی هاش حالا باید بعدن ما توضیح بدیم و لازمه که اینا، ما در حد این که اصل مطلب به دستمون بیاد این روایت ما نها، این روایت نو نها رسول الله صلی الله علیه و آله عن اللعب به شطرنج و نرد نهی کردن. یا روایت دهران باز ملاحظه فرمایید، انا ابي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الشطرنج والنرد فقال لا تقربوهما قلت فالغنا غنا چطور؟ معلوم غنا با شطرنج نزده هم بوده. الان هم میبینید رسم اینایی که دارن بازی میکنن یه آوازی یک نوع مثلا ساز مخصوصی این هم روشن میکنن الان با همین دستایی که الان هست. اون موقع یا آدم این مغنیهی میابردن میخونده اون داشته میخونده اینا هم گوششون بوده زمنان شطرنج هم بازی میکردن.
بذار بخدا این لحو
لحو
کنار هم
میان مجلس لحو مجلس اینجوری بوده و غنا با این برنامه یک سرگرمی بوده. اون غنا مغنیه میخونه یک نوع التزاز اینجا پیدا میکنن اینا که در این میخونه درست شد. از این طرف هم در این همراه با این کار شطرنج هم بازی میکنه. اینه که غنا کنارش بوده. فلغنا فلا خیرفی لا تخبه نزدیک نشد. خب این روایات خیلی باز و روشن بیان فرمود. روایت سیزدهم را ملاحظه فرمود که عین همینه. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن اللعب بالشطرنج قال فقال الشطرنج من الباطل. روایت 14 عن ابی عبدالله علیه السلام قال الشطرنج میسر و نرد میسر. میسر هر دوش معنا شده به عنوان مصداق. مصداق میسر از آیه قرآن انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من المل شیطان. نرد و شطرنج شده میسر. روایت 15 که از ابی جعفر علیه السلام از حضرت موسی بن جعفر هست از شطرنج و نرد میسر.
روی تشخیص این که یکی شدی برای مثلا اتدا برای قمار ساخته شده کجا تشخیص شده یا عدم شده؟
بله حالا باید هم تو همین بازی خوب بحثش بشه. بله خب این یک باب بود. یک بابم تحریم لعب به نرد که این هم نرد و معنا کردن قال النرد و شطرنج و الاربع عشره که چارده خونه بودن به منزلت واحد و کل ما قوم را علیه فهو میسه که در باب 104 اولین حدیث شد.
اربعه
شهر
اربعه
شهر هنو دیده داریم؟ چرا؟ هنوزم هست چارده خونه هست که این میگن که پادشاه برس کنم که چیز هند هندوستان شنون به اصطلاح دانشمندانشون مردن و دیگه دانشمندان معروفشون اینها دیگه نبودن. یک کسی را پیدا کنم خلاقه همچه چیزی کنم که این بهش گفتن که خلاصه ما میخوایم آدم های متفکر را از غیر متفکر جدا بکنیم بشناسیم که این به درد چه کاری میخورد به آدم خلاصه فکر داری اگه هست یا نه. راه تشخیصش را ایشون این دستگاه را اختراع کرد که توی محاسبات فکری و ریاضی محاسبه دار بود که این محاسبه را درست کردند و آوردن پیش اون پادشاه که خیلی چیز خوبی هست و میشه که افراد را اول خودش چند مرتبه توی این وادی وارد شد، دید بله ریزکاری هایی که تا آدم متفکر و فهم درستی نداشت باشن نمیتونه اینو تشخیص بده و این بهترین امتیازی است که برای اون آدمی که ما هم بشناسیم که این اهل فکر ها یا اهل فکر نیست و این دستگاه میذاشتن جلوش و اونا معلوم میشه
یه دونه نیاز دارم هر کسی تو نیاز
شما شما میگه ما ببینیم درست کنیم خب حالا اینا یه تعدادی دیگر روایات هم هست که باید اینها هم مقایسه شده با لحم خنزیر و حتی دست زدن به این دستگاه شطرنج مثل دست زدن به لحم خنزیر تا این اندازه که رجز هست. این هم یک تعبیری شده که تا این اندازه ازش اجتناب بکنن دیگه، همون که کتابهای فلسفی را وقتی میان با انبور میزرسن یا دست بکنن این هم همون هم دیگه. خب بعضی روایتش را من نخوندم که باید بعدنم بخونیم اینا، برای اینکه اون چی تقسیم بندی در ذهن من هست میتونم اینجا عرض بکنم بعد بیاییم. ببینید اکثر این موارد معلومه برمیگرده به اون نوع عملی که اون روز در اون موقع انجام میگرفته. یکی شطرنج اینها را معطوف میکرده به یک کسانی که غیر مسلمان هم. یعنی مثل لباس یا شکل لباس یا برنامه هایی که مال کفاره مسلمان نباید اینا بپوشه، نباید همراه بکنه، روایاتش هم معلوم این که ذاتش نیست، از باب اینه که چه این لباس مرتبط میشه به اون دار و دسته غیر مسلمان، از این جهت مورده توجه قرار گرفته. دقت می‌فرمایید؟ یعنی در واقع ما نباید این نوع روایات را به ذات قضیه بگیم، از بابی که منسوب به مجوس مثلا بوده. یه قسم از این روایات اینه که می‌فرماید از اوسانه، چون از اوسانه، اوسان را تعبیر کردن به شطرنج. شما اوسان هم میبینید چی تو معنا کرده، این معنای خاصی برای شطرنج، اما از بابی که منال اوسانه از تعبیر اینجور برمیاد که این یه قسم و مصداقی از اوسان
داره
خیلی داره این تعریف. این شد دو
وسن بود
شعر نصاب معنا کرده وسن بود و وسنی بود پرست، خیلی خوب هم معنا کرده ال پیمان مصاب سیبلان. انتصاب این شطرنج به اوسانه، به یک نوعی بت‌پرستی، یعنی ریشش انتصاب به مثل یه مجوس، اینم انتصاب به بت‌پرست ها کارهای از اون قبیله، یعنی یک نوع رواج بت‌پرستی همراه داره. این هم تعبیر دومی که از این روایاتی که خوندیم استفاده شد. اونم دع المجوسیه، مجوسیه را بشون کنید، لأهلها ها اینا کار مال اهل اون مجوسیه هست، کاری که مربوط مجوسیه شما انجام ندید. و لعنه الله. خب پس این دو تا بیان از این روایات اینجوری فکر کنید. سوم بحث حق و باطل که طرف عمل به این لعب به شطرنج به عنوان باطل حساب شده و خداوندی که میز رو جدا میکنه حق را از باطل، باطل را میفرماد که انجام ندی. اینم یک مطلب که از باب حق و باطله و این باطل هست. چهارم، اونی که از این روایات به دست میبریم و اشاره شده بهش، لا خیر فی، اصلا باطل بودنش هم چون از هم میخوانان فلا خیر فی، خیر درش نیست، خوبی و چیز مناسبی درش نیست. این چه که البته اینم در مورد غنا هم همین بود، غنا هم لا خیر فی و لا تقوا، نزدیکش نشون. پنجم مسئله ای که استفاده میشه لعب، عنوان لعب. نوعاً این لهو و لعب که میگن پلو هم میارن دوتا را، لهو و لعب، لعبه بازیه که هیچی توش خیر توش پیدا نمیشه. بازی که نه، یه وقت نه، بازیه که فکر را قوی میکنه، ورزش فکر میکنه، اون چیز دیگریه. ولی بازی هست که هیچی، ده بارم انجام بدن همونه، دوباره تکرار میشه همونه دیگه، چیزی اضافه ای نمیشه. یه نوع بازی سرگرمی مثل این بچه ها که این خونه درست میکنن، چیز رو یک دفعه میپوشونن به هم، دورم از نو درست میکنن، همون جور و همون جور دعواش من میشه، دورم به هم میرزن دوره از نو. یه لعبی هست، یه بازیه. و مؤمن در روایتی هم داریم که بعدا میخونیم، مؤمن سراغ لعب نمیره، از لعب فرار میکنه، دوری میجویه.
شطرنج واقعا همینجوریه؟
حالا سب کنه تا ببینیم
بوده،
تعبیر خودشون بوده. این تا اینجا این پنج قسم را ما به این صورت از این روایات اینجوری ما استفاده کردیم که دلائلش را همراش اینجوری ها ذکر شده و بیان شده. حالا ملاحظه فرمایید یک گیری که شدید هست اینجا و مهمه این بود که آیا اینا جنبه ذاتی این شطرنجه یا اینجوری اون روز ازش استفاده و بهره اینجوری بهره می بردن، مصداق اون روز اینجوری بوده یا الانش هم ممکنه همین مصداق باشه در جاهایی، در مکانهایی. پس تمام این موارد اگر برگردونیم این پنج گانه‌ای که ذکر کردیم، حالا موارد دیگرشه که ما اون را دیگه نخواستیم که توی متن کار اینا واضح تر بود بیان کردیم، یه دومه مورسی مورد دیگه که بعدا بیان میکنم. تصور میشه که مصداق عملی که از این شطرنج استفاده میشده این چیزها بوده، این پنج مورده که ازش استفاده شده. اگه اینجور باشه هر چی دیگه هم مثل همین بشه، همینه دیگه، چه فرقی نمیکنه بین شطرنج و نرد و عربه عشر و امثال زالکینا. وقتی اینطور این پنج موردی که ذکر کردیم اینا ازش در بیاد، علت حرمتش هم همینه و حرام بودنش هم معلومه. حرمت ذاتیش را چقدر بتونیم از این در بیاوریم بحث مهمی هست. میتوانیم این را به صورت ذاتی درش بیاریم یه قدری معنی نداره. از فرمایش حضرت امام و آیه خمساری که توضیح دادن و بیان فرمودن و امام هم همین بیان آیه خمساری را اهمیت دادن، این طور برمیاد که این روایات را دونه دونه مواردش را جواب دادن، جوابش هم روشنه که اینا برمیگرده هیچ کدام به اصل شطرنج، به ذات شطرنج برنمیگرده. یعنی موضوعیت ذات شطرنج ازش نیست، جهتهایی که درش داره. خب ما یک بحث را امروز عنوان میکنیم که این بحث خیلی ریشه‌دار هست و در یکی از این برنامه هایی که حضرت امام بوده اون موقع من بحثش کردم، اون جلد اولش هست، همون جلد اول این که راجع به تغییر زمان و مکان، تغییر حکم میده و اثر میگذره زمان و مکان روی موضوع حکم و مجتهد باید عالم به زمان و مکان باشه تا بتوانه حکم رو بشه. اونجا خیال میکنم 14 مقاله چی دید؟ اون مقاله ای است که من در اونجا دارم و چاپ شده میبینیم. اونجا ما این را ذکر کردیم که هر حکمی، خوب مرحمت کنید، هر حکمی به تناسب موضوعه. اگر موضوعش تغییر بکنه حکمش هم تغییر بکنه، ولذا آثار و خصوصیات خیلی حرف زیاده. تا آثار و خصوصیاتی که در عرض کنم که ذات هر چیزی همراه داره، تا مادامی که اون ذات و احوال و خصوصیات داره حکمم همراه بشه. ولی اگر اون احوال و خصوصیات و اینها از ذاتش عوض شو، قهرن حکمم عوض میشه. یعنی موضوع تغییر کرده حکمم عوض میشه. و خواستیم بگیم فرمایش امام که عالمی به زمان باید باشه، زمان و مکان، برای اینکه زمان و مکان موضوع رو تغییر میده. ما بیشترین، البته چند وجه اونجا آوردم، ولی بیشترین چیزی که روش تکیه کردیم اینه که موضوع که تغییر کرد حکم تغییر میکنه. موضوع خودش را، حکم را میطلبد. یعنی هر جای هر موضوعی هرچی هست دنبال خودش حکم را میطلبد و میشه همون حکم. اگر تغییر کرد حکم تغییر میکنه. پس به حسب احوال و حالات و خصوصیاتی که هست این موضوع درست میشه. ولی ما میخوام بگیم اصلا هر موضوعی فرق نمیکنه. هر موضوع شما ببینید چیزی استحاله شد، استحاله که شد دیگه از حرمت میفته، اون چیز حرام بعد از استحاله دیگه. چرا؟ برای که موضوع عوض شده، موضوع تغییر کرده. موضوع که عوض شد حکم هم دیگه تابه. فرض میگیرید اگر یک دو تا حیوانی آمده با هم بالاخره چی شد و یه فرزندی درست کردن، بچه آمد که ایش، ولی اون که پدرش مثلا سگه، مادرش مثلا فرزندی یه چیز دیگه، ولی الان شطور در اومد. اگه یه همچه چیز شد صدق شطور کرد، یه شطور که حلاله، ولی اون که پدرش سگ باشه چیز دیگه موضوع عوض شد. موضوع عوض شد یعنی موضوع عوض چیز دیگه، موضوع الان شد. ما هر جا ولو این که یک حیوانی اصلش مثلا فرض بگیرید که اون نطفش از اون حیوان نجس باشه یا چه باشه و فلان، اینا کار ما بهش نداریم. الان این حیوان حیوانیست که بنان شطور را دیگه گوسفنده گوسفنده حکم خودش را داره. موضوع تغییر کرد، موضوع عوض، موضوع دیگه. ما حکم را تابع موضوع میدونیم، موضوع هم هر چی هست همون حکم را میطلبد، همون حکم را میطلبد. خب حالا بحثش اونجا کردیم دیگه. اینجا هم تا مادامی که احوال و خصوصیات این داره که این مال مجوس بوده یا ما مربوط به اون چیزهای باطلی بوده که خیلی درش نبوده، عناوین پنجگانه‌ای که توضیح دادیم همه به این صدق میکنه، با این موضوع و با این خصوصیتی که بوده آثارش هم معلومه چی هست، نتیجهش هم همون حکم حرمته که فرمودیم. اما اگه تغییر موضوع شو، موضوعش اصلا موضوع دیگری شو، وقتی موضوع عوض شد حکم خودش هم میطلبه. این یک حرفه که یک حرف خیلی دامنه دارید و بحثش خیلی مفصله. یک حرف دیگری هم این است که حرمت هر چیزی به حسب اون خصوصیاتی که داشته حرمته. از اول تعیین حرمت مربوط به اون خصوصیات خاصه هست. اون خصوصیات که دیگه نبود دیگه وجه حرمت نداره دیگه.
اون بحثی که
آره برمیگرده به همون به احسنتون به همون برمیگرده. ما به حسب واقع و حقیقتی که این روایات داره بیان میکنه به اون باید توجه بکنه. حقیقت و واقعیتی که در این روایات هست اون جهت حرمتشه، اون جهت حرمت باعث بر حرمتش، ولی وقتی که این جهت حرمت نبود دیگه دلیلی بر حرمت نداره. میگیم موضوع یکی تغییر موضوعه، اون یه حرف دیگریه که توضیح ده. یکی اینه که از اول نظام حرمت و علت حرمت رفته روی چه؟ اون خصوصیاتی که در این موضوع بوده، اون جهت حرمتش این بوده، اون جهت حرمتش وقتی رفت شد دیگه اون جهت را نداره. پس بحث امروز ما که میگیم آیا استقلالاً به حسب ذاتی این حرمت روش آمده باشه و این الی یوم القیامه چون ذاتش اینجوری بوده و این ذات که میگه حرامه تا آخرم حرامه، این ذاتش که مثلا به استقلال، به استقلال ذاتی خودش شطرنج این حرامه، تا آخر باید بگیم حرامه است. توجه فرمودید؟ ولی اگر نه استقلال نداشت این موضوع، به حسب اون خصوصیاتیه که همراهش بوده و ما میبینیم روایات هم داره این را بیان میکنه و در تقسیم بندی که امروز ذکر کردم این پنج مورد داره خصوصیات این شطرنج را ذکر میکنه و توی خصوصیاتش را داره بیان میفرماد. خب معلومه با این خصوصیات حرامه. اگه این خصوصیات همراهش نبود اول رو کلامه درست شد. شاید مرحوم آقای خونساری هم تقریبا همین باشه نظرشون، گرچه تصریحی نی ولی از عبارتشون تقریبا این برداشت میشه. امام هم که استناد به فرمایششون کردن خودشون نظرشون اینه. حالا در جلسه بعدی من اگر توفیق بود و زنده بودی توضیحی هم خود من دارم که خدمت شما دهیم. و صلی الله علی محمد.